أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله محمد.
خیلی مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگ باران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب چند روز به میلاد امام رضا علیه السلام هم بیشتر نمانده. روز 11 ذی‌قعده سال 148 هجری قمری میلاد امام رضا علیه السلام، بنابراین به سال روز تولد این امام بزرگوار بسیار نزدیک شدیم. امامی که یک پارچه لطافت و رحمت و رأفت و محبت و صفاست و ارادت به او انسان رو به اوج قله‌های کمال میرسه. وجود مرقد مطهر امام رضا علیه السلام و خواهر و برادران اون حضرت و شاید خواهران حضرت، چون از خواهران امام رضا علیه السلام غیر از حضرت معصومه باز هم هستن در ایران، یکیشون در شمال مدفونه، ظاهرا ستی فاطمه است، او هم نامش فاطمه است، چون امام کاظم علیه السلام ظاهرا اینجوری که نقل شده 18 دختر داشتن همه اسمشون فاطمه. و این ارادت امام کاظم رو به جده بزرگ باب شد میرسانه. اون تا فاطمه کبرا همین حضرت فاطمه معصومه هستن که در قم مدفونن. برادران حضرت هم متعدد در ایران مدفونن. چند از برادرای حضرت در شیراز هستن، غیر شاه چراغ بازم برادرای حضرت هستن در شیراز. به هر حال وجود امام رضا علیه السلام و خواهران و برادران اون حضرت در این سرزمین یه نعمت فوق العاده است. این امام رعوف که لطافت و صفای حرم اون حضرت و هر کسی یک بار مشرف شده باشه با همه وجودش احساس می‌کنه. به هر حال عنایت بزرگ الهی است که ما ایرانیان زیر چتر عنایات و الطاف اون حضرت از نزدیک هستیم و دسترسی به حرم بزرگوار این امام همام داریم. امامی که حتی در روایات فضیلت زیارت حرم اون حضرت و زیارت خود اون حضرت حتی بالاتر از زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام روایت شد. احادیث رو برید ببینید. ولی خب ما چون امام رضا علیه السلام نزدیکمون و به راحتی میتونیم با گرفتن یه بلیط چند ساعت بعد در کنار مرقد مطهر اون حضرت باشیم، متاسفانه گاهی اوقات غفلت می‌ورزیم از این عظمت و از این ارزش. برای رفتن به مرقد مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام همه وجودمون می‌سوزه و خیلی بزرگه و جای خیلی بیش از این هم داره که انسان ملتهب و آتشناک تشرف به حرم مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه. اما این نباید سبب بشه که به دلیل سهل بودن و در دسترس بودن زیارت امام رضا علیه السلام، ما از ارج و عظمت زیارت اون بزرگوار غافل بشیم. امیدواریم خدای متعال هم در ظاهر توفیق بیشتر بهره بردن از زیارت و تشرف به حرم امام رضا علیه السلام رو نصیبمون کنه، و هم در باطن توفیق زیارت حقیقی و باطنی حضرت رو به همه ما عنایت بفرمایید انشاءالله. انشاءالله زیارت ظاهر و باطن نصیب دوستان اهل بیت، خصوصا عزیزانی که در خدمتشون هستیم بشه انشاءالله. خب تصمیم داشتم که چند تا از احادیث حضرت رو بخونم. حالا احادیث متعددی براتون یادداشت کردم، طبیعتا همش رو دیگه نمیرسیم، اما یه چند تایش رو میخونم براتون. حالا اگر عمری بود باز توی مناسبت دیگری، شاید مثلا توی ماه سفر، آخر ماه سفر اگر خدمت عزیزان بودیم، جملات دیگر حضرت رو بخونم. سعی میکنم با توضیح بسیار کم هم بگذرم، با یه ترجمه کوتاه از عبارت‌های حضرت. خب گاهی اوقات تو مسیر سیر و سلوک عرفانی افراد گمان میکنن که عبادتهای افراطی و زیاد از در حجم و مقدار، این سریعتر انسان رو به مقصد میرسن. امام رضا علیه السلام میفرماین لیس العبادت و کثرت الصیام و الصلاة. درسته عبادت راه رسیدن به قرب الهی است، اما عبادت این نیست که زیاد نماز بخونید، زیاد روزه بگیرید، حجم عملتون زیاد باشه. این زیاد نماز و روزه به جا آوردن این که عبادت نیست که، خصوصا از یه مقداری هم که شما میدونید مقدار زیاد بشه، در ما آدمهای معمولی از کیفیت کاسته میشه به نفع کم میاد. یعنی توجه و حضور قلب و اینا هی کاسته میشه وقتی هی تون تون پوستر هم دیگه هی میخوای نماز بکنیشون. و انما العبادتو کثرت و تفکر فی امر الله، انما عدات حسره. فرمود عبادت منحصرن فراوان اندیشیدن در امر الهی است، در کار خداست. که تفکر و ساعه خیرون من عبادت 60 سنه یا 70 سنه. لحظه تفکر بیش از 60 تا 70 سال عبادت خیر داره و سازندگی داره. خب تو این عبارت امام رضا علیه السلام میشه فرمود فراوان اندیشیدن در کار خدا. در کار خدا یعنی چی؟ یعنی در آفرینش هستی بیاندیشون ببینید خدا چه کرده تو این عالم. در کار خدا یعنی کاری که با ما داره میکنه، با ما چه میکنه، در مسیر پروراندن ما و تربیت ما چجوری ربوبیت خودش رو اعمال میکنه، چه حادثه هایی پیش میاره، با هر حادثه چی میخواد حالی ما کنه، چه سازندگی میخواد در ما ایجاد کنه، چه پیامی میخواد به ما برسانه. و همینطور در حوزه در واقع توحید اندیشیدن. بنابراین سالک الالله اگر میخواد از ره گذر عبادت به قرب الهی برسه، مهمترین کارش تفکره. لذا حدیث داریم کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمه الله تعالی التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابو ذر غفاری اندیشیدن و عبرت گرفت. حدیث بعدی از اقامدن لتوکل درجاتون، توکل مراتبی داره، درجاتی داره. منها یکی از درجات توکل اینه انتفق بهی فی امرک کلهی فی ما فعل به. یکی از درجات توکل اینه که اعتماد بکنی در تمام کارهای خودت تو زندگی به اونچه که خدا در مورد تو انجام داده، اعتماد کنی به اون کارهای خدا. فما فعل بکه کنت رازیا، هر کاری خدا باد کرد، فقیرت کرد، غنیت کرد، بیمارت کرد، سالمت کرد، مشهورت کرد، گمنامت کرد، قدرتمندت کرد، از قدرت پایینت کشید، هر چه کرد با تو راضی باشی نسبت به او. فما فعل بکه کنت رازیا، و تعلم انه لم يعلك خيرا و نظرا، و اینکه با یقین بدانی که خدای متعال در توجه به تو، در رسیدگی به تو، در خیر رساندن به تو اندکی کوتاهی نمی کند. این رو با اطمینان یقین داشته باشی. و تعلم ان الحکم فی ذلک کل فی ذلک له، و اینکه باز با یقین بدانی که حکم و فرمان در اون مورد از آن اوست، یعنی اون چه که در زندگی تو می شود او می کند، همه کاره زندگی تو اوست و کارهای او سرشار از حکمت است. و تتوکل علیه به تفویض ذالک الیه، و در نتیجه این معرفت و دانستنها، در نتیجه این اعتماد و رضایت، با گذار کردن کارت و تفویض کردن کارت به خدای متعال بر او توکل کنی، دخالت نکنی، بذاری هر کاری خودش مصلحت میدونه تو زندگی تو بکنه، هی به او توصیه نکنی، از او درخواست نکنی، به او پیشنهاد ندی، تفویض کنی، با گذار کنی کار رو به خود او، هر جوری که خودش مصلحت میدونه بکنه و تو پذیرا. و من ذالک، و باز از درجات ایمان، ال ایمان و به غیوب الله التي لم يحط علمك بها، یکی دیگه از مراتب توکل اینه که ایمان به غیبهای الهی داشته باشی، به اون غیبهایی که علم تو به او احاطه نداره، بدانی خیلی از حقایق پشت پرده هست که عقل تو دانش تو به او راهی نداره، توکلت علمها الی، و در نتیجه علم او رو به خود خدا واگذار کنی. و الی امنائه، توکلت علمها الیه و الی امنائه، توکلت علمها الیه و الی امنائه علیها، و وفقت بهی فیها و فی غیرها، علم او رو به خدا و به امناء خدا، یعنی امینهای خدا. امینهای خدا کیه؟ پیامبر و ائمه علیهم السلام. تو زیارت امیرالمومنین میخونید السلام علیک یا امین الله فی خلقه، خدا امانت دارانی دارد. خب این من نمیرسه علمم فهمم به اینکه چه حکمتی تو این کاره، خیلی چیزا پشت پرده است که عقل من به اون نمیرسه، علم او رو به خدا و به امنا الهی واگذار کنی و در کار خودت اعتمادت رو به اونها قرار بدی، چه در این کاری که حکمتش رو نمیدانی، چه در کارهایی هم که حتی حکمتش رو تا گوشه هایش رو میدانی، همه رو اعتماد به خدا، و با اعتماد به خدا، نه با اعتماد به فهم خودت، پذیرای مقدرات الهی بشی. روایت بعد، سؤال عن حد توکل، از حضرت سؤال شد که مرز و حد توکل چیه؟ فقال الله تخاف احدا الا الله، فرمود حد توکل این است که از احدی جز خدا تو زندگیت نترسی، از هیچ کسی و هیچ چیزی، از هیچ مخلوقی در عالم نترسی، ترست منحصر از خدای متعال باشه، از هیچ قدرتمندی نترسی، از هیچ نیروی ظاهری و باطنی نترسی، منحصراً از خدا بترسی. این توحید در خوف، این حد توکله. عبارت دیگری از حضرت، حضرت فرمودن احسن الظن بالله، فرمودن به خدا خوشگمان باش، فان من حسن ظنه بالله کان الله عند ظنه، چرا که هر کسی به خدا خوشگمان باشد خدا نزد گمان اوست، یعنی همونجوری که به خدا گمان برده با او رفتار میکند، خدا گمان برده خدا به من لطف میکنه، خدا من رو میبخشه، خدا من رو تنها نمی گذارد، خدا من رو به قله های بلند کمال معنا می رساند. هر خوشگمانی که داره خدا رو در نزد گمان خودش خواهد داد. می بینه که همون جوری که گمان برد خدا با او رفتار کرد. و من رضی بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل. و کسی که از روزی به اندک راضی می شود، به روزی اندک راضیه، خدای متعال هم با عمل اندک از او راضی می شود. دیگه لازم نیست خیلی عمل انجام بده. شما به روزی اندک راضی باش، خدا هم به عمل اندک از شما راضی می شود. و من رضی بالیسیر من الحلال خفت معونته و نعم اهله و بسره الله داء الدنیا و دباءها و اخرجه منها سالما الى دار السلام. و کسی که به روزی حلال کم راضی بشود، بارهای سنگین او رو سبک میکنه خدای متعال. دیگه لازم نیست خیلی تقلا کنه، خودشو به زحمت بندازه تو زندگی. و اهل و خاندان او هم متنعم خواهند شد و خدای متعال چشم بصیرت او رو می گشاید و دردهای دنیا و داروهای دنیا رو به او نشان می دهد. او می فهمه که چه چیزی مایه درد خواهد بود در این عالم برای او، چه چیزی روح او رو رنجور و بیمار می کند و چه چیزی مایه نجات اوست، مایه درمان و شفای روح و جان اوست. و خدا او رو به سلامت به سوی دارالسلام بیرون میبره از دنیا. با دل سالم، با قلب سلیم او رو به دارالسلام که بهشت الهیست در واقع میبره. پس حسن ظن به خدا، راضی شدن به رزق اندک و راضی شدن به حلال ولو کم باشه. روایت بعدی حضرت فرمودن من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسره. فرمودن هر کسی محاسبه نفس خودش رو انجام بده، بی حساب عمرش رو هدر نده. حساب داشته باشه که لحظه هام رو دارم چجوری هزینه میکنم، در مسیر طاعت و رشد و تعالی یا در مسیر معصیت و غفلت و انحطاط. حساب نفس خودش رو داشته باشه، چی دارم میگم، چه نگاهی میکنم، چه آرزویی در دل میپرونم، چه اندیشه‌ای به ذهن خودم راه میدم، به کدوم سمت گام بر میدارم، چه کاری انجام میدم، چه سخنی میگم، چه مطلبی مینویسم، چه امضایی میکنم، چه لقمه ای می خورم، چه جرعه ای می نوشم. حساب داشته باشه، لحظه به لحظه یا عمرش رو حساب کن، چه جوری دارم مثلا. فرمودن کسی که اهل محاسبه نفس باشه ای سود می بره. تو تجارت های ظاهری مادی هم شما می بینید دیگه، تاجری که حساب کتاب داره کارش، بی حساب کار نمی کنه، خب این سود می بره توی فعالیت های تجاری. حالا در تجارت با خدا اونجا هم همینه. من حاسب نفسه و ربح، کسی که محاسبه نفس بکنه ربح و سود نصیبش میشه. و من غفل عنها خسره، و کسی که غفلت کنه از نفس خودش، بی توجهی کنه، خسره، خسران و زیان متوجه او خواهد بود، در زندگی خودش زیان خواهد کرد. این سرمایه گرانبهای عمر رو و این فرصت و امکانات فوق العاده معنوی رو که خدای متعال در دسترسش قرار داده به هدر میده و خسارت زده عمرش به پایان خواهد رسید. یه روایت دیگه از حضرت رضا علیه السلام بخونم و عزم رو خاتمه بدم. حضرت فرمودن لا تدعو العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتکالا علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودم به اتکاء محبت اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین انجام اعمال صالح و فعال بودن در عرصه عبادت و تلاش در عرصه عبادت رو کنار نگذارید، رها نکنید. روح عبادت شما محبت اهل بیت، اما این روح یه پیکره ای هم میخواد. پیکرش اون عمل صالحیه که انجام میدید، اون عبادتیه که به جا میآورید. بنابراین نکنه خب بعضی از یکی از انحرافاتی که متاسفانه بعضن دامن گیره برخی شده همینه که آقا دیگه ما اهل محبتیم، ما دیگه اهل طاعت و عبادت لازم نیست باشیم، دیگه ما به طاعت و عبادت نیاز نداریم. خب این یه درک غلطیست بر اساس این آموزه حضرت رضا علیه السلام. حضرت فرمودن نکنه به اتکای محبت اهل بیت انجام اعمال صالح و تلاش در عرصه عبادت رو کنار بگذاره. خب اگر جایز بود چنین کاری، خود اهل بیت که دیگه به مراتب بیشتر از خود محبانشون باید کنار میذاشتن، در حالی که شما میدونید در عرصه انجام اعمال صالح و در عرصه عبادات چگونه بی امان تلاش میکردن، چه کارهای نیکی که انجام میدادن، چه خلوتهای عبادی که داشتن، نمازها، روزها، حجهای مکرر با پای برهنه مشرف شدن از مدینه به سوی مکه در مدعی به نقل شده، اون نمازهای فراوانی که امیر المؤمنین علیه السلام میخوندن که یادتونه امام سجاد علیه السلام مورد سوال قرار گرفتن که شما چرا اینقدر خودتون اذیت میکنید با عبادتهای فراوان، حضرت فرمودن بدون نوشته رو بیارید، حضرت آوردن، بعد یه نگاهی کردن فرمودن ما کجا میرسیم به پای امیر المؤمنین. خب اگه محبت امیر المؤمنین مجوزیست برای عبادت نکردن، پس خود امیرالمومنین که باید بیشتر عبادت نمیکرد. یه چه نوع دریافت غلطیست از راه محبت و ولایت. متقابلا فرمودن لا تدعو حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تسلیم لامرهم اتکالا علی العباده. فرمودن اما از اون برم مواظب باشید نکنه با اتکا کردن به عبادت هاتون، تکیه کردن به اعمال خیری که انجام میدید، بی توجه بشید نسبت به محبت اهل بیت علیهم السلام و خودتون رو بی نیاز از این گوهر بزرگ بدانید، بی توجه بشید نسبت به تسلیم بودن در برابر امر و فرمان اهل بیت علیهم السلام. بگید نه دیگه ما خودمون با نمازهای خودمون یه کاری برای خودمون داریم میکنیم، با چله نشینی ها و ریاضت ها و ذکر ها و امثالی حرف ها خودمون داریم به کاری میکنیم برای خودمون، نیازی نداریم با اون، نکنه یه همچی اشتباهی کنیم. عمل صالح و عبادت بدون محبت اهل بیت یه جنازه بیروحه، هیچ هنری ازش بر نمیاد، هیچ کاری ازش بر نمیاد. چقدر حدیث داریم از پیغمبر اکرم، خود سنی ها چقدر نقل کردن که حضرت فرمود اگر کسی دو عمر نوح، اگر به اندازه نوح پیامبر کسی عمر بکنه و همه عمرش رو در مسجد الحرام کنار کعبه در حطیم مشغول عبادت باشه، روزهای همه عمرش رو روزه، شبهای همه عمرش رو شب زنده داری کنه، همه دارایی هاش رو در راه خدا انفاق بکنه، اما ولایت اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام رو نداشته باشه، مفت نمیخرن. خواجه حافظ میگه گفت از خارجی هزار به یک جو نمیخرن، کوه به کوه تا به کوه منافق سپاه باشه. کسی که از خوارج خارجیه، اهل محبت اهل بیت نیست، هزار تاشون رو یک جو نمیخرن، کوه به تا به کوه منافق سپاه کسی ولایت نداره منافقه. بنابراین نکنه از اون طرف هم بیفته. همونطور که روح نیاز داره به پیکر برای اینکه بتونه کاری انجام بده، پیکر هم برای اینکه بتونه مبدا انجام یه عملی باشه نیاز به روح و جان و حیات داره. حیات و جان ایمان محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. بعد حضرت فرمود فانه لا یقبل احدهما دون الاخر، فرمود این دوتا، یعنی یک طرف عمل صالح و عبادت، طرف دیگه محبت اهل بیت و تسلیم فرمان اونها بودن، این دوتا هیچ کدومشون بدون دیگری مورد قبول الهی واقع نمیشه. اگه میخواید عملتون مقبول واقع بشه، که گفتیم مقبول بودنم یعنی چی؟ یعنی اون تأثیر سازندهی که خدا از رهگذر اون عمل میخواد در ما به وجود بیاد، اون تأثیر محقق بشه، که میگن نماز قبول شد یعنی که این نماز این رو برد به معراج. دقت کردین؟ این که این صیام قبول شد یعنی این روزه این رو به ملاقات خدا نائل کرد، این مقبول بودن عمل. یعنی حضرت رضا علیه السلام فرمود این دوتا هر کدومشون بدون دیگری مقبول نیست، نه پیکر بی روح کاری ازش برمیاد، نه روح بدون پیکر میتونه منشأ عملی بشه، این دوتا هر دوش لازم. البته ادامه داره جمله حضرت دیگه، من بیش از این ادامه ندارم. حالا اگر خدا عمری داد و مناسبت دیگری در حضرت با حضرت رضا علیه السلام در خدمت عزیزان بودیم، ادامه همین عبارت رو با احادیث دیگری که یادداشت کرده بودم براتون انشالله میخوام. امیدواریم خدای متعال همونطور که عرض کردیم توفیق بدهد که از رهگذر ولایت علی ابن موسی رضا علیه السلام به مقام رضا نائل بشیم و با نیل به مقام رضا به زیارت و لقاء و دیدار و وصال باطنی و حقیقی علی ابن موسی رضا نائل بشیم انشاءالله. و همونطور که اون حدیث فرمود در حالی به ملاقات خدا نائل بشیم که هم او از ما راضی است و هم ما از او راضی، که شرط این همونطور که اون حدیث شریف فرمود ولایت علی ابن موسی رضا است. به هر حال تبریک میگیم این دیداد بزرگ رو خدمت فرزند بزرگوار حضرت، حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و خدمت همه عاشقان و دوستداران و شیفتگان حریم رضوی علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.